ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی ایران. وضعیت امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی اجرایی شماست. زنی دیگر در ارتباط با اعتراض به حجاب اجباری در ایران بازداشت شد. و جنگنده‌های ترکیه مواضع شبه نظامیان کرد سوریه را بمباران کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. مهدی کروبی از رهبران اعتراضات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی وضعیت امروز ایران را نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی او دانست. آقای کروبی در این نامه که بخشی از آن در شبکه‌های اجتماعی از جمله وبسایت سهام نیوز منتشر شده به رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره کرده و نتیجه آن انتخابات را مهندسی شده خوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در نامه خود از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته که به گفته او به جای سخن گفتن از جایگاه اپوزیسیون و انتقاد از دیگران، بار مسئولیت سیاست‌های سه دهه گذشته خود را قبول کند. مهدی کروبی به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران به رادیو فردا گفت نرگس حسینی، زنی که روز گذشته در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده است. برای خانم حسینی که یکی از چند زنی است که روز گذشته دست به این حرکت اعتراضی زده، قرار وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده است. روز دوشنبه هفته جاری عکس‌هایی بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که زنانی را در نقاط مختلف تهران و چند شهر دیگر نشان می‌داد که روسری‌های خود را برداشته و در یک حرکت نمادین به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند. ویدا موحد مبتکر این اعتراض نمادین در دی ماه پس از انجام این اقدام بازداشت شد، اما سرانجام پس از چند روز آزاد شد. جنگنده های ارتش ترکیه روز سه‌شنبه مواضع شبه نظامیان کرد در منطقه افرین در شمال غربی سوریه را بمباران کردند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه و منابع کرد منطقه به خبرگزاری فرانسه گفتند که در دهمین روز عملیات ارتش ترکیه موسوم به شاخه زیتون، حملات هوایی و توپخانه علیه مواضع شبه نظامیان کرد تشدید شده است. در این حملات دو شهر جندریس و راجو بی‌وقفه هدف بمباران و گلوله‌های توپ بودند. در همین حال در نبردهای زمینی شبه نظامیان مورد حمایت آنکارا درگیری‌های سخت و دامنه‌داری با شبه نظامیان کرد داشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات غیر نظامیان در این جنگ 10 روزه را دست کم 67 نفر اعلام کرده است. آنکارا با رد این برآورد تلفات گفته است که دست به هر کار ممکنی خواهد زد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کند. در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته که نشانه‌هایی به دست آمده که نشان می‌دهد ذخیره سلاح شیمیایی حکومت سوریه با بزرگترین حمله توسط گاز سارین در این کشور مرتبط بوده است. رویترز به نقل از دانشمندان و دیپلمات‌ها گزارش دادند که این ادعای آنها اتهاماتی را که پیشتر کشورهای غربی علیه دولت بشار اسد در زمینه استفاده او از گاز شیمیایی مطرح کرده بودند را تایید می‌کند. بنابر این گزارش، این آزمایش‌ها در ارتباط با نمونه‌هایی است که از حملات در قوطه شرقی، خان شیخون، ادلب و خان عسل در حلب به دست آمده است. کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا دولت بشار اسد را متهم به دریافت‌یار داشتن و استفاده از گاز شیمیایی می‌کنند، اما حکومت سوریه و همچنین روسیه این اتهامات را رد کردند. و روز سه‌شنبه یک مقام عربستان سعودی از آزادی همه بازداشت‌شدگان در ارتباط با پرونده فساد مالی خبر داد. این افراد شامل شاهزادگان، مقامات ارشد و تجار مهم سعودی می‌شود و از حدود 10 ماه پیش در هتل مجرر ریتز کارتون در ریاض پایتخت عربستان بازداشت بودند. در طول این مدت این هتل برای استفاده عموم آزاد نبود. این بود چند خبر کوتاه. در ادامه شنونده برنامه هفتگی میزبان از صادق سبا خواهید بود.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا قاسمی است. آقای قاسمی نویسنده، کارگردان تئاتر و آهنگساز است. او نویسندگی را با نگارش نمایشنامه‌ای به نام کسوف در 18 سالگی شروع کرد که پیش از انقلاب در دانشگاه تهران اجرا شد. پس از انقلاب هم به کارگردانی نمایشنامه‌های خود ادامه داد و در 7 سال اول 3 نمایشنامه اجرا کرد، از جمله اتاق تمشیت. از سال 65 شمسی در فرانسه مقیم شد و در خارج از کشور بیشتر به داستان نویسی روی آورد. رمان معروف او هم نوایی شبانی ارکستر چوب هاست که با استقبال زیادی مواجه شد و بارها تجدید چاپ شد و برای او جایگاه خاصی در داستان نویسی فارسی ایجاد کرد. آقای قاسمی علاوه بر نویسندگی در موسیقی هم فعال است و تاکنون بیش از 50 آهنگ ساخته، از جمله برای شهرام ناظری در آلبوم معروف گل صدبرگ و برای سپیده رئیس سادات. او همچنین نوازنده ستار است و شاگردانی هم تربیت کرده است. آقای قاسمی ساکن پاریس است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای رضا قاسمی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که مهمونایی که شما میخواین دعوت کنید برای مهمونی شام کیا هستن؟
مهمون اول من چخوف است، از نویسنده ها. از موزیسین ها من احمد عبادی رو دعوت بکنم به دلیل این که چندی ویژگی خواسته
که بعدا برای من میگید. مهمان سوم؟
مهمان سوم داستایوفسکی هست. حافظ مهمان چهارم من هست، از شاعران. آخرین مهمان من از سینماگران هست، آقای هوارد هاکس.
شما حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدید که علت دعوت شما از این 5 نفر به خصوص چی هست، ولی قبل از اون میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه بگید که شما برای اینا چه موسیقی میخواییم پخش کنید؟
من میخوام یک تصنیف قدیمی رو پخش بکنم به اسم نگارا. این تصنیف ساخته عبدالله دوامیه و به نظر من یکی از نمایشی ترین تصنیف های موسیقی ایران، ضمن اینکه یکی از زیباترینشون هست. اینو پریسا در جشن هنر یک چارگاه اجرا کرد که به نظر من یکی از بهترین چارگاه هایی است که تا الان کسی خونده و یکی از بهترین کار پریسا هم هست. نگارا نگارا این همه جارا جفا
قاسمی. حالا برمیگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون آنتون چخوف، داستان نویس و نمایشنامه نویس روسیه. چخوف رو برای چه انتخاب کردید؟
چخوف برای اینکه یک جوابیست برای اونایی که فکر میکنن که هنر و ادبیات فقط کاره، با کار به دست میاد. برای که این آدم اصلا 44 سال بیشتر عمر نکرد و حیرت انگیز اینه که هم در داستان نویسی و هم در نمایش نویسی به قله رسید. خب رسیدن به همچین مرتبه‌ای در 44 سال نمیتونیم بگیم با کار به دست میاد. و چیزی دیگه ای که باز حیرت انگیز در چخوف که خیلی کم هست، اونم اینه که در میان نویسندگان و هنرمندان تعداد کسانی که خیلی نبوغ آمیز کارشون رو انجام میدن و در این حال خیلی خوب میتونن کارشون رو توضیح بدن و قوانین کارشون رو توضیح بدن، خیلی نادرن. مثلا ما توی تئاتر میدونیم پیتر بروک یکی از ایناست. توی داستان هم، داستان کوتاه، شخوف غیر از اینکه داستان‌های حیرت انگیزی نوشت، اون 6 تا قانون طلاییش رو یا حرفایی که توی نامه‌های به برادرش می‌نویسه، وقتی راجع به داستان کوتاه این حرفا رو می‌خونیم، می‌بینیم چقدر این آدم دانا بوده به کاری که داره می‌کنه.
از نمایشنامه‌های معروفش که مثلا سه خواهر یا باغ آلبالو، من در این 30-40 سالی که انگلیس زندگی می‌کنم شاید بگم کمتر ماهی یا هر چند ماهی نیست که یکی از اینا رو یک کسی نیاره روی صحنه تئاتر. چرا شما فکر میکنید نمایشنامه‌های چخوف بعد از چقدر 100 سال پیش اینا نوشته، همین چیزی شبیه این، همچنان در جهان غرب طرفدار داره و چه چیزی در این نمایشنامه‌ها و آثار چخوف هست؟
در میان تمام نویسندگان 4-5 قرن اخیر دو تا نویسنده هستند که تمام مثلا زیر و بمهای حالتهای پیچیده روحی انسان رو اینا تو کاراشون بیان میکنن. یکی شکسپیره، یکی چخوفه. چخوف هم همینه، تمامش موقعیتهای پیچیده روح انسان، زیر و بم کوچه پس کوچه‌های به اصطلاح روح انسان رو بر ما آشکار میکنه و اینا چیزیست که ابدیست، چیزیست که مربوط به دیروز و امروز و فردا نیست.
زمان مکان نمیشناسه، برای همونقدر برای ایرانی مهمه که فرانسوی یا روسی، مسائل جهان شمول به اصطلاح. حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، احمد عبادی، که یکی از موسیقیدانان بزرگ کشور ماست.
استاد عبادی رو من شاگردش بودم، ولی ارادتم به ایشون به خاطر چیزیست که خواهم گفت و ضمناً هم قبل از اون چیز رو بگم اضافه کنم که دلم میخواست عبدالله دوامی و مرتضی خان محجوبی رو دعوت بکنم. اول خیلی کوتاه بگم این دو نفر برای چی. دوامی میگن که این رفته بوده بره مکه زیارت خانه خدا، حالا تصور کنید با اون وسایل نقلیه اون موقع، بعد از نیمه راه این عاشق زنش بوده، دلش برای زنش تنگ میشه، برمیگرده. وقتی جای این رو خوندم متشکرم که آه چه دین زیبایی داشته این آدم و این روزها که ما درگیر به اصطلاح حکومت دینی هستیم که نه برای خودش آسایش گذاشته نه برای خلق خدا، به خودم میگم چقدر این آدم نگاهش به دین زیبا بوده. برگرده پیش زنش و فکر کنه که برگشته پیش خدا، به زیارت خدا رفت. این دوامی. مرتضی محجوبی رو به این دلیل که تنها موزیسین ایرانی است که مرثیه سرایی نمی کنه، بلکه وقتی که مطالب اندوهگین میزنه اینو تبدیل میکنه به یه حس تراژیک، نه ناله و زاری که متاسفانه در موسیقی ما زیاد هم هست، نه مصیبت سرایی. و ما نداشتیم کسی که بتونه حس تراژیک رو در موسیقی ایرانی منتقل بکنه، ضمن این که فوق‌العاده مطلبای زیبایی داره و توالی مطالبش هم انسجام فوق‌العاده زیادی داره. حالا این دو نفر رو خوب نشد من دعوت کنم.
بله متاسفانه جا کمه، میزتون جا نداره. ولی استاد احمد عبادی رو که دعوت کردید، آقای عبادی رو برای چی دعوت کرد؟
ساز عبادی دو تا ویژگی داره، یکی حماسیه و تنها نوازنده موسیقی ایرانی است که من میگم سازش حماسیه. جالبه که حالا اینو اینجا آدم کنار مرتضی خان محجوبی میذاره که ساز اون تراژیکه، ساز این حماسیه. دومین نکته‌ای که درش مهمه، این روزا یعنی اصلا خیلی چند دهه پیش مطرح بوده، این در این یک دو دهه اخیر بیش از هر زمان تحول در موسیقی مطرح بوده برای موزیسین‌های ایران، ولی همواره چشمشون به بیرون بوده. عبادی یک تحول ایجاد کرده بود در موسیقی ایرانی که از دل سنت بیرونش کشیده بود، به این معنا که توی موسیقی ایرانی جمله پردازی ها پر از تکراره، خود ساختار جمله هم پر از تکراره، عبادی 90% این تکرارها را دور ریخت و بعد در جمله سازیهاش برخلاف ساختار موسیقی سنتی که ساختار مدور مرکزگراست، اینا را تقریبا خطی کرد، بی این که آدم حس کنه که این موسیقی غیر ایرانی است یا حتی غیر سنتی است. این نکته مهمه که چطور میشه تحول رو از دل سنت بیرون آورد.
مهمان سومی که شما انتخاب کردید هم یک نویسنده روسی است.
این نویسنده تمام حالات وجودی انسان رو تونسته تا منتها الیهش بره.
شما میگید اهمیت داستایوفسکی به عنوان داستان نویس اینه که میره تو روح آدم، یعنی اندرون آدم و شخصیت‌هاش رو داستاناش توصیف میکنه، درسته؟ از این جهت به عنوان داستان نویس برای شما مهمه؟
فقط این نیست، مثلا نمیدونم توی جنایت و مکافات یک صحنه هست که این داره میره خودکشی بکنه، از هتل که بیرون میاد پای در هتل توی کوچه نگاه میکنه، میبینه یک دخترکی زیر باران نشسته و مثل موش آب کشیده شده، دلش میسوزه، اینو میاره بالا با حوله خشکش میخوابنش تو رختخواب با حوله خشکش میکنه، بعد اونجا تا اونجا که یادم هست این دخترک یک لبخندی میزنه که این لبخنده خیلی وسوسه کننده است. بعد این با تجربه تمام اون چیزهایی که ما از قهرمانش راسکولنیکوف با توجه به اون سابقه که ما داریم که حتی اصلا اون قتلی هم که کرده باز پشتش یه چیز ایدئولوژیکه، اصلا ظاهرا تو گیومه بگیم انسان دوستانه بوده، بعد یهو حالا به حالا داره میره مثلا باز به خاطر عذاب وجدانش داره میره خودکشی بکنه، تو این لحظه وقتی که این وسوسه شدنش رو میبینیم یهو متوجه میشیم عجب وقتی هولناکی اصلا این روح انسانی. خب اینو که اینجور چیز داره ما تو کارهای هر کسی میبینیم، ملاقات غیر از داستایوفسکی تو کارهای کسی دیگه تا این مرحلش رو ندیدم. بروی تو
مهمان چهارم شما حافظ هست، شاعر بزرگ کشور ما. بازم حافظ هم بعد از 600 سال چقدر دیگه 600 سال از حافظ میگذره و همچنان میخونیم و لذت میبریم. چرا؟
به نظر من یک چیزی در شاعران بزرگ ما بوده که از بین این همه شاعر این چند تا برای ما هنوز موندن و اون ویژگی که در این شاعرها بوده در حافظ از همشون بیشتر هست. اون ویژگی یک جور دریافت شهودی است که به مددش ما چیزهایی رو میتونیم بفهمیم که خیلی وقتا به مدد عقل و استدلال و اینا نمیشه فهمید. به نظر من ما ایرانیان معاصر که این انقلاب رو در سال 57 کردیم، ما از مدرنیته یک ایمان تازه ساختیم و فکر میکردیم که همه جواب ها اونجاست، ولی اگر که به شاعرانمون دقت میکردیم هشدار رو اونا به ما داده بودن. حالا میتونیم برای این قضیه رو که این هشدار چی هست رو بذاریم برای کمی بعدتر.
بعد در قسمت آخر که همه مهموناتون رو معرفی کردید اونجا سر میز شام بحثشو بکنید. میریم به آخرین مهمان شما که یکی سینماگر آمریکایی است، هاوارد هاکس.
هاوارد هاکس
به نظرم سینماگریست که اون التفات لازم رو ما بهش نداشتیم. اکثر سینماگرای ما وقتی که صحبت میشد از فیلمسازان کلاسیک آمریکا بیشتر تأکید میکردن روی جان فورد، ولی من این اواخر نشستم و دارم فیلماشو میبینم. بعضیش البته در اون سالها دیده بودم و حالا دارم دوباره میبینم. در این دوباره دیدن و حالا بعد از این همه سال فاصله، من اصلا چیزایی در کار این آدم میبینم که اصلا قابل قیاس نیست با بقیه، حتی مثلا با سینماگرانی مثل بیل وایلر یا جان فورد بزرگتر از اینا. برای این که یک جور کمالی در کارش هست که در هیچ موردی در کاراش آدم نمیتونه خلل پیدا کنه. یه تفاوت خیلی اساسی که من هارت و بقیه میبینم تا اونجا که به مربوط به فیلمای وسترنشون میشه، وسترن برای دیگرون به نظر میاد بیشتر یه فرصتی بود که یعنی یه فیلم اکشن به قول شما انگلیسی زبان ها فیلم حادثه‌ای بسازن، در حالی که برای هارت هافز حادثه و اصلا زمینه وسترن، فضای وسترن یه جور بکگراند برای این که به رابطه آدم ها، پیچیدگی رابطه آدم ها بپردازه و چقدر خوب از پس این برمیاد. به ایجه که در فیلم های هاکس نقش زن برخلاف اغلب فیلمسازهای اون دوره، نقش زن یه نقش پایا پالی همونقدر قوی هست که نقش مرد. اگر حتی مثلا در یه فیلم مثل ریو براوو نقش زن کوتاهه، ولی زنه یک زن پیچیده است، یک زن قدرتمنده که با اون پیچیدگیش، با اون قدرت اقبالگریش قادر حتی مثلا از آدم مثل جان وین یه بچه پسر مثلا دستبار چلفتی بسازه در مقابل خودش.
شما در مورد پنج مهمانتون صحبت کردید، براشون موسیقی تصنیف نگارا با صدای پریسا ساخته عبدالله دوامی رو پخش میکنید. میخوام ببینم حالا که شما مهماندار اینا هستید، اینا غذا میخواین چی بدید؟
من فکر کنم یک کشک بادنجون درست کنم، چون الان بزنم مثلا بهشون قیمه بادنجون بدم، اینجوری صرفه جویی هم میشه در وقت. بادنجونی که آدم سرخ میکنه برای هر دو غذا یک جای این کار رو میکنه و اینجوری میتونه دو جور هم غذا داشته باشه.
امیدوارم خوششون بیاد. مهمانای خارجی که دارید به خصوص فکر کنم حافظ و آقای عبادی حتما خوششون میاد. ولی حالا داستان میز شام چه خبره آقای قاسمی؟ چه صحبتی هست؟ چه نکاتی رو شما میخواییم مطرح بکنید یا اونا خودشون در باره صحبت میکنند؟
من فکر کنم که حافظ تصمیم میگیره که به ما دلداری بده، به این دلیل که همطور که قبلا گفتم ما پشت کردیم به شاعران ما به ما هشدار داده بودن وضعیت رو و حافظ بیش از همشون. این همه درباره شیخ و زاهد و صوفی و اینا گفته بود و انذار داده بود ما رو، ولی ما در دو مرحله پشت کردیم به شاعرانمون. یک مرحله در انقلاب 57 بود که فکر کردیم که خب همین که اینا فوش آمریکا میدن ما ضد امپریالیست هستیم، پس ما میتونیم با اینها در یک جبهه باشیم و از پس اوضاع بر بیاد، که دیدیم که خواب خوشی نبود. که دیدیم متاسفانه اخیراً هم بعضی از چپ‌ها میبینم باز دارن از همون صدا موضع در میان، دارن مسئله ضدیت با امپریالیست رو عمده میکنن، ولی از یک نقطه غافلن و اونم این که اگر که این همه شاعران ما نسبت به زاهدان ریایی به ما هشدار میدادن، به این دلیل بود که زاهد، شیخ، اینها چون ارتزاقشون از جیب مردمه، اینها مجبورن که پیروی بکنن. متاسفانه ما به هشدار توجه نکردیم، افتادیم در این بلایی که الان
شما بسیار خوب. شما الان حافظو که میبینی در مهمانی شما، فکر میکنید حافظ در مورد این وضعیت فعلی چی میگه؟ مثلا به شما میگه که آقای قاسمی من که گفته بودم، ها اینه میگه به شما؟
نه نمیگه، یعنی باهوشتر از اونه که سرزنش کنه. یعنی هیچ وقت آدم دانا توی همچین موقعیتی سرزنش نمی کنه، به جاش میگه که گله از زاهد بدخو نکنم، رسم این است که چه صبحی بدمد در پیش افتد شامی. به حال امید میده. به این فکر میکنم که خودم بعضی از اینها ممکنه یه گفتگویی داشته باشه. مثلا در مورد وات هاکس این مقایسه ای رو که در مورد فیلم داشتن و نداشتنش با فیلم ناخدا خورشید تقوایی هست شاید جالب باشه. میدونید که هر دو تا کار بر اساس رمان داشتن و نداشتن همینگوی ساخته شده. این دو تا فیلم داشتن و نداشتن یکی از فیلمای هاکسه که من خیلی ازش لذت بردم. به نظرم یکی از بهترین فیلم‌هاشه. مقایسش با کار تقوایی از یک نظر جالبه. به نظر من نشون میده که فاصله سینمای ما، چون تقوایی هم به هر حال جز بهترین فیلمسازای ماست، جز فیلمسازای با شعور و با سواد ماست، این به اصطلاح امکان رو به ما میده که حالا با هاوارد هاکس که به نظر من بهترین فیلمساز آمریکایی است مقایسه بشه تا ما بفهمیم که سینمای ما در کجاست. مقایسه این دوتا فیلم اول از همه نقش کشنده سانسور رو نشون میده. در فیلم داشتن و نداشتن هاوارد هاکس اصلا نقش زن درست همپای و هم قدرت با نقش مرد هست. این هم پا بودن با توجه به این ویژگی که گفتم در فیلم‌های هاست هست که زن‌ها زنای قدرتمندی هستن، اصلا اون تم اصلی رو در سایه میبره و یکی از جذابیت‌های فیلم رو تشکیل میده که تا آخرین لحظه دوام داره و در آخرش اصلا یک صحنه رقصی هست. به گمان من از اون صحنه های ماندگار تاریخ سینماست که صحنه رقصی است که لورن باکال میکنه در آخرین لحظه که توصیف کردنی نیست، باید دید. خب تو فیلم ناخدا خورشید اصلا این زنه به کل حذف میشه، یعنی از همون یعنی از اونجایی که میدونسته که همچین چیزی امکان پذیر نیست در سینما ایران به خاطر سانسور، از همون اول ناخدا خورشید ازدواج کرده، یک زن شهری داره که فقط در یک دو صحنه ما میبینیمش، میاد مثلا در صحنه آخر میاد یه قابلمه غذایی میده و میره در همین حد. یعنی 50% جذابیت فیلم رو اصلا از همینجا ازش محروم شده به خاطر سانسور. نکته دوم اینه که در فیلم هاوارد هاکس شما میبینید که این آدم مسئلش پوله. اولین به اصطلاح قاچاق انسانی که میکنه برای پوله. دومی است که برای حس میکنیم همچین بفهمی نفهمی که خود این هم داره به این آرمان، یعنی کمک به نهضت مقاومت فرانسه، به خاطر این داره این کار رو میکنه. توی فیلم تقوایی خیلی جالبه که درست قضیه برعکس میشه. یعنی در دفعه اول ناخدا خورشید یه عده رو قاچاق میکنه، یه سری آدم رو، فقط به خاطر آرمانهای انسانی، و در دفعه آخر هست که یه عده رو قاچاق میکنه فقط به خاطر پول، یعنی سری آدم لاتولوتی که تبعیدی هستن و اینا رو به خاطر پول چیز میکنه. من نمیدونم که آیا تقوایی میخواسته که با توجه به شرایط کشور بعد از انقلاب آیا میخواسته یه نگاه ناامیدانه و سیاهی داشته باشیم به وضعیت جامعه ما، یا اینکه نمیدونم، یا اینکه باز اینجا هم سانسور مجبورش کرده که به هر حال کوتاه بیاد. نقش سانسور رو اینجا به طرز وحشتناکی میبینیم که چطور مانع میشه که یه فیلمی جذابیت کامل پیدا کنه.
آقای قاسمی، فکر کنم با این مهمانای متنوعی که شما دارید حتما بحثای خوبی خواهید داشت و شب درازی خواهید داشت. همچنان تصنیف نگارا رو گوش میدید و غذاهایی که شما درست کردید رو میخورید، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای رضا قاسمی، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش می‌کنم. منم از شما ممنونم برای دعوتتون.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.